بسم الله الرحمن الرحيم. بلاتي تخافون نشوزهن فاعرضوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. این مسئله نشوز زن و اختیاراتی که اسلام در این زمینه و مردان هم شاید بشود گفت هیجان آمیزترین موضوعاتی است که ما داریم. همینجوری که در شمسه ما هم مطلب بیش از هر مطلب دیگر توجیه هیجان کرد که توجیه این چی؟ و چون قرار شد که بیشتر در اطراف این بحث انتقاد بشه و سوال جواب بشه، این در حقیقت بحث امروز ما متمم همون بحث های بود. برای این که اگر ایرادی باز هم هست، مثل این که قسمتی از ایرادی های دو هفته پیش ادعا شد که در هفته گذشته هم شده، باز هم میتونیم ببینیم اگر بحثی ایرادی هست از در این مطالب. انسان باید که به ریشه اشکالات و ایرادات توجه کنه، یعنی نه صرفا جنبه احساسات در نظر بگیرد. این مسئله از شؤون مسئله همون حکومت خانوادگی است که اسلام در محیط خانوادگی حکومت را به مرد داده است. حاکم در نظیر حاکمی که در اجتماع هست، حاکمی که الزاماً هم موظف است عادلانه حکومت بکند، این حاکم را مرد را این حاکم قرار داده است. اینجا ما یه مسئله را باید عنوان بکنیم و سؤال بکنیم و اون این است: در اجتماع بزرگ، در اجتماع مدنی، حکومت فردی مردود و مفرود است بدون شک. یعنی اینکه یه نفری بخواد حکومت بکند در دیگران، این جهت دیگه جای شک و شبهه‌ای که حکومت عادلانه اون حکومتی است که خود مردم به وجه او را انتخاب کرده باشند، یعنی حکومت مردم بر مردم باشد. و این جهت که یه طبقه یا یه افرادی به ذات، یعنی بدون انتخاب خودشون حاکم باشد و یه افراد دیگری بدون اینکه خودشون خواسته باشن محکوم باشن، این یک ظلم شمرده می شود. ظلم هم که به اصطلاح یه امریست که اصلا عقلا قابل پذیرش نیست، اصلا استثناء پذیر نیست که بگیم که در یه مورد بالخصوصی ولو به واسطه یک موجباتی استثناء در این مورد بالخصوص این ظلم تجویز شده است، استثناء پذیر نیست. قرآن خودش هم یه اصلی تأسیس کرده است که ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، و از قدیم همین اصل در اسلام شناخته شده است که امکان ندارد که یک قانونی از قوانین اسلام بر پایه ظلم برقرار بشه. یعنی اگر یک چیزی کشف بشود ظلم است، این خودش عیناً کشف این است که در حکم شرعی هم در این زمینه بر حرمت این کار. ما میخوایم ببینیم که در همین اجتماع مدنی که قطعا همین جور است، مثلا همین طور است، یعنی صحیح ترین حکومت ها یا حکومتی که تنها اون نمیتوان گفت که با اداره چیز عادلانه هست، حکومتی است که ناشی از رأی و عقیده و انتخاب خود محکومین باشد. غیر از این باشد ظلم است. با رنگ ها و شکل های مختلفی که حکومت ها دارد در همه همین رنگی میدن، در همه این ها میگم بالاخره مردم خواستن. حتی حکومت های سلطنتی رو میدونی میگه اصلا ملت این رژیم را پسندیده است، برای اینکه بخوان تصمیم کنن میگن این را ملت خودش این رو میپسندد، یه انتخابی که خود ملت کرده است و قانون اساسی خود. همین را ما میخواییم که یه خورده بشکافیم. آیا نفس حکومت کردن فردی بر فرد دیگر بدون اون که اون فرد دیگر او را انتخاب کرده باشد اصلا خود این ظلم است؟ یعنی قطع نظر از طرز عمل و رفتاری که این فرد حاکم بر این فرد محکوم یا افراد محکوم می کند، هر جور این فرد حاکم با فرد محکوم رفتار بکند، ولی همین که دو فرد، یکی حاکم باشد دیگری محکوم باشد و محکوم این حاکم را خودش برای خود انتخاب نکرده باشد، آیا این فی حد ذاته ظلم است؟ قطع نظر از هر گونه رفتاری که این بکنند. یا نه، صرف این که فردی بر فردی حکومت بکنند و فرد محکوم این به انتخاب نکرده باشد ظلم نیست، بلکه عمل این ممکن است ظالمانه باشد و سر این که در اجتماع چاره ای نیست از این که باید حاکم را محکوم انتخاب کرده باشد، سرش این است اگر غیر این باشد عملا منتهی به ظلم می شود، نه این که خود این فی حد ذات ظلم است. برای چی؟ برای این که روی اصلی که خب مسلم و قطعی شده است که زندگی اجتماعی انسان در عین این که میگن طبیعی است، اون قدرها هم طبیعی و غریزی نیست. مثلا این معروفی که از دوره یونان به ارث رسیده است که انسان به طبع اجتماعی است، یه عده آمدن گفتن نخیر دروغ است که انسان به طبع اجتماعی است، یعنی انسان به حسب غریزه اجتماعی آفریده نشده است، بلکه بل اجبار انسان اجتماعی، یعنی احتیاجات او را مجبور می کند که تن به زندگی اجتماعی بدهد و الا انسان به طبع انفرادی آفریده شده است و غریزش ایجاب می کند که فقط منافع شخص خودش را تأمین بکند، ولی وقتی که می بیند که اگر بخواد منافع شخص خودش را تأمین بکند به تنهایی قادر نیست، علی‌رغم این حس منفعت خواهی و منفعت طلبی خودش، علی‌رغم این تن به زندگی اجتماعی میدهد، یعنی از قسمتی از حقوق فردی خودش به قول این فلاسفه‌ای که طرفدار این نظر هستند، از قسمتی از حقوق و خواسته های خودش علی‌رغم میل و طبیعت خودش صرف نظر می کند و برای خودش و اجتماع را انتخاب می کند و به نفع اجتماع از اونها صرف نظر می کند، برای اینکه می بیند در حال انفرادی نمی تونه خواسته های خودش را تأمین بکند. بله زبور اصلا نمیشود گفت که اجتماعی آفرین بسید اصلا غریزتا اجتماعی شد. یعنی از او از خواستهای او این خواستهای اجتماع است، ولی انسان اینجور نیست که خواستهاش همون خواستهای اجتماع باشد. انسان خواستهای فردیش ممکنه با خواسته اجتماع هماهنگی داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اجباراً برای اینکه می‌بیند که اگر تن به اجتماع ندهد اون باقی خواسته‌هاش هم از بین می‌رود، از اون خواسته‌هاش در صدر می‌کند. اخلاق اینجا به وجود می‌آید. اخلاق یه امر اکتسابی و یه امر عادی. این عادت را در بشر برای این تعمیل می‌کنند که از فشار غریزه که ورود به سوی فردیت است کاسته بشود و حالت فرد را تطبیق بدهد به اجتماع. یعنی برای فرد هیچ فرق نمی‌کنه راست بگه یا دروغ بگه، واسه بدید اخلاق میاد به حکم عادت و تلقین و توصیه ها و این حرفا اینقدر به اون میگوید تا راستی را به شکل عادت در بیاورد و دروغ را ضعیف بکنه در وجود او. الاز اخلاق احتیاج، چرا زنبور عصب احتیاج به اخلاق ندارد؟ جهت همونی که خواسته اجتماع است همون را به حکم طبیعت به او داده شده. از این رو اگر فردی در اجتماع بر فرد دیگر حکومت بکند، چون فرد به ذات و به طب منفعت پرست آفریده شده است، یعنی اگه اختیارات به دیگه فرد بدم، مسیر اولش این است که منافع را به طرف خودش انتخاب دهش بکشاند. هر فردی هر طبقه ای که حکومت بکند دنبال همون غریزه فردی و خودش می رود، چون واقعا به طب به اون معنا که اشتباهی نیست. از این جهت پس در اجتماع مدنی همیشه حکومت فرد بر سایر افراد مستلزم ظلم، عملا مستلزم ظلم است. یه حدیثی هست از رسول اکرم فرماید من ملک است تأثر، یعنی هر کسی که قدرت در اختیار بگیرد مالک بشود دنبالش استیصار است. یعنی اگر میخواید یک نفر استیصار نکند اصلا قدرت رو در اختیار او قرار ندید. این قدرت در اختیار او قرار بدید چون بازش استیصار هست. استیصار بر مقابل ایثار، ایثار یعنی غیر را بر خود مقدم داشتن، استیصار یعنی خود را بر دیگران مقدم داشتن، خود را بر دیگران مقدم داشتن. پس این اجارتر این دو فرضیه ما در اینجا داریم. یعنی دو، یکی این که یک فرد بر فرد دیگر بدون اختیار به انتخاب او حکومت بکند خودش فی حد ذاته ظلم است، قطع نظر از عملی که انجام میدهد یا بگید سوء استفاده ای که میخواد از این کار ممکن است از این کار بکند یا نکند. یکی این که نه، خودش فی حد ذاته ظلم نیست، چون بشر منفعت طلب و خودخواه آفریده شده است، اگر فردی بر فرد دیگر حکومت بکند عملا ظلم میکنه. پس میگن همچه حکومتی نیست مگر در انتخاب افراد دیگر. وقتی که ریشه اصلی، منبع اصلی حکومت افراد محکوم بودن، خصوصا اگر فرد حاکم هم قابل عزل و قابل مدت حکومتش هم موقت باشد، خود این جنوب استیصار او رو میگیرد. یعنی اون کسی که مردم او را انتخاب میکنن برای 2 سال برای 4 سال برای 5 سال به عنوان نماینده به عنوان رئیس جمهوری، چون قدرت از محکوم ناشی میشود، باز بالاخره اختیار حکومت او از این پیدا شد. این مجبور است برای این که تمایل اینها را جلب بکنن در مدتی که برای اینها حکومت میکنن، مجبور است که خواسته های اینها را رعایت بکنن. توجه کردید؟ پس بگیم منشأش اینجا ولی آقا اشخاصی میان میگن آقا حکومت فردی مانعی ندارد، بجهت این که خب ما می‌بینیم که مثلا حکومت زنبور عسل یا حکومت فردی، حکومت انتخابی نژادی هم هست. جواب اینه که اونها با ما فرق دارن. انسان با غیر انسان از این جهت فرق داره. انسان خودخواه فردی آفریده شده است و اونها اجتماعی آفریده شده است. این مسئله در این زمین قرآن در حکومت معصوم هم این سوال پیش میاد. حکومت معصوم طبق عقیده مذهبیون که ما پیغمبر را معصوم میدونیم، اگر حکومت کردن فرد بر فرد دیگر ذاتاً ظلم باشد، قطع نظر از عملی که او انجام میدهد، حتی پیغمبر را اگر بخواد بر مردم بدون انتخاب مردم حکومت کرده باشه، بازجایی ظلم است. خدا نمیتونه به او، خدا به او نمیتونه کار در باره خدا غلط بسازه. یعنی خدا هم هرگز این اجازه رو نمیدهد، یه معصوم را هم حاکم نمی کنه، چون نفس این عمل ظلم است. اما اگر شق دوم باشد، مانع ندارد به این که یه فرد معصوم که مسئولیت دارد از ظلم و او قطعا خواهناها خدمت می کند و هیچ وقت زور نمی کند، مانعی نداره که حکومت او حکومت انتصابی باشد. این سؤال در حکومت پدر بر فرزند هم مطرح هست. در دو هفته پیش عرض کردم این اختیارات، آیا به پدر می توان اختیار داد نسبت به فرزند؟ اختیارات به او داد مراقب فرزند باشد، تربیت بکند فرزند را، اگر انحرافی از فرزند دید عرض کنم که فرزند را نصیحت بکند، موعظه بکند. احیانا اگه احتیاجی به سختگیری و تعقیب داشت، تعقیب بکند. البته هر جایی ما میگیم سختگیری جایزه، ملاحظه روانی مثلا میکنیم که خشونت کردن بر طفل از شر عملش بدست از لحاظ تربیتی، و الا اگر ما احراز بکنیم در یک جو از راحت تربیتی اصل عمل سوء ندارد، بلکه اصل عملش خوب است، یک سیدی دادن در یک جو اگر احساس بکنیم که به نفع این فرزند است، آیا از نظر اخلاقی، از نظر ظلم و عدالت جایز است این حق را به پدر بدهند یا نه؟ ما اینجور میگیم، ما میگیم که صرف حکومت کردن فردی بر فرد دیگر اگر منتهی به عملی که اون عمل ظلم باشد نشود، خود این حکومت فی حد ذاته ظلم نیست. البته این حکومت هم باید در شرایط مساوی اگر بخواد باشه که ترجیح برا مرجح است. یعنی اگر در یک جایی اجتماع طبیعی شد، نه مثل اجتماع انسانی که قرار دادی، اگر اجتماع طبیعی شد، یعنی پیوندی غیر از اون پیوندی که ضرورت زندگی ایجاب می کند، یک پیوند طبیعی اگر دو نفر رو با یک دیگر متصل کرد، از کلی در اجتماع پیوند طبیعی نیست. افراد که با یک دیگر اجتماع پیدا کردن اجبارا مجبور کرده است که بیان اجابتا با هم دیگر همکاری بکنن، چون بتونن در ضد طبیعت قیام کنن یا بتوانن در ضد افراد دیگری که از خودشم قوی تر است قیام بکنن، بتوانن یه سلسله کارها را که انفرادی نمیتونن انجام بدن به اشتراک یکدیگر انجام بدن، و الا علائق طبیعی نسبت به یکدیگر را دارن. یعنی خودشون با یک طبیعت این دوتا را خودشون را فی حد ذاتی به یکدیگر متصل نکردن. احتیاجات اینها را متصل کردن، یعنی انتخاب کردن همزیستی را، نه طبیعت این دوتا را، همزیستی این دوتا را با یک دیگر طبیعت خلق کرده باشد، خودشون همزیستی را انتخاب کردن. اما یکی اگه اجتماع طبیعی بود، یعنی نفس همزیستی را طبیعت آفریده باشد. یعنی یکی از احتیاجات این فرد خود این فرد است، نه همکاری با این. و یکی از احتیاجات شدید اون فرد خود این فرد است، نه چیز دیگر. اون وقت شدید میشه به زندگی زنبورهای عصبی اینها. قدر مستقلم که جایی هیچ تردیدی نیست، اجتماع پدر خانواده با فرزندان خانواده اینقدر طبیعی. یعنی خود این همزیستی در طبیعت خلق شده، نه اینکه پدر و فرزندان که با هم دیگر زندگی میکنن حساب میکنن، پدر حساب میکنن بینه که نه اگر این همکاری فرزند را انتخاب نکنه به تنهایی به سخت میگذره، که فرزند هم حساب میکنه اگر همکاری پدرش نکنه به سخت میگذره. مقصد که علاقه از طرف پدر شدیده است، از طرف فرزند، از طرف اونی که زیاد احتیاج داره که فرزند است علاقه شدید نیست، از طرف اونی که از لحاظ فردی بی‌نیازه علاقه شدید است. اینجا خود پدر نفس فرزند را یکی از احتیاجات خودش میداند، یعنی از خود اینه میخواد، خودش میخواد، از آسایش تن خودش صرف نظر میکنه که خود اینه داشته باشن، خود اینه داشته باشه. و هم چجور با این مثل یه شی استفاده بکنم فرق نمی کنه، مثل این که آدم میخواد یک فرش داشته باشه، یک قالی رو داشته باشه، میخواد یک بچه که به خونش باشه، ولی اینکه این بچه دارم رنج بداره توی این خونه، یا نه اونی که اون احتیاجی که در طبیعت در وجود این آفریده است، این است احتیاج به شخص این فرزند به علاوه آسایش این فرزند و خوشی این فرزند و سعادت این فرزند و خوشحالی این فرزند و نشاط این فرزند. سعادت این را به خود این و به سعادت این وابسته است. نکته را توجه داشته باشید. یه وقت آدم بگید آدم به نوکر هم احتیاج داره، نه او غیر از این احتیاج طبیعی نیست. این احتیاج طبیعی که پدر به فرزند داره به شخص این فرزند احتیاج داره، نه به همکاری او، به شخص این هم که احتیاج داره، به شخصش به علاوه خوشی او، به علاوه سعادت او، به علاوه سلامت او. یعنی یه پدری اون وقت خوشوقت و سعادتمند است که بچهش بچه داشته باشه، فرزندش سالم هم باشه، با نشاط هم باشد، شاداب هم باشد، خندان هم باشد، اون وقت این پدر سعادت من. روی این حساب جلوب ظلم پدر بر پسر همیشه گرفته شده، یعنی این حاجت طبیعی جلوب ظلم بگرفته. این تفاوت با اجتماع مدنی در اینجا برقراره. خود طبیعت عملا جلوب این ظلم رو گرفته است، یعنی ظلم بود ظلم به نفس برایی، این ظلم به نفس هست. در بیر خوب مگه ظلم به نفس نمی شود؟ میگیم چرا؟ اطلاقا ظلم به نفس هم می شود، ولی ظلمی که پدر بر فرزند می کند از نوع ظلمیست که به خودش می کند، اون هست، یعنی علتش جهالت و نادانی. انسان مگه به خودش ظلم نمی کنه؟ به تن خودش ظلم نمی کنه؟ در اثر یک جهالت هایی، یک خرافه هایی، در اثر نادانی هایی به تن خودش هم ظلم می کند، به روان خودش هم ظلم می کند. راه علاجش این است که راه علاجش این نیست که ما علاقه انسان را از خودش سلب کنیم، راه علاجش این است که راه نمایی بکنیم جهالت ازش رفع کنیم. پدران به فرزندان خودشون ممکن است ظلم بکنن، اما ظلم از روی علاقه و دوستی، یعنی میخواد خدمت بکنن، میخواد خوب بکنن، بد میکنن، این از همون ظلم به نفس است. ظلم شخص به فرزند این ظلم به نفس است که ریشش جهالت و نادانی. به عقیده ما زوجیت یک احتیاج طبیعی، یعنی یک مردی و یک زنی اگر با یک دیگر عائله تشکیل میدهند اجتماع منزلی را انتخاب میکنند، این با اجتماع مدنی متفاوت است. اینجوریست که حساب میکنم من احتیاجاتی دارم، اونم احتیاجاتی دارم، برای اینکه این احتیاجات رفت بشه خوبه با هم دیگر زندگی بکنم. ممکنه شما بگید اینجور اتفاق هست، به جای که یک فشار جنسی و غریزه جنسی دارد، اونم یک فشار جنسی و غریزه جنسی، این میخواد غریزش از وجود رو اشباع بکنه، غریزش از وجود این میخواد اشباع بکنه. از قضا اینجور نیست، بالاتر از این است. این مسئلیست که امروز علمای امروز هم شدیدن این مطلب رو عقیده دارن که علاقه انسان علاقه انسان به همسر قانونی مافوق علاقه جنسی، یعنی اون میل جنسی است. مثل فرض کن که علاقه ای که به یک علاقه ای که موقف فرض کن به یک زنی پیدا میکنه برای اینکه غریزه خودش رو دفع کنه، یعنی نظر انسان به زن و نظر زن به شوهر از قبیل نظر به اشیاء نیست که فقط به خاطر رفع حاجت انسان او رو دوست دارد، بلکه واقعا در خلقت طرح اتحاد و یگانگی ریخته شده است. اتحاد و یگانگی درو در متن خلقت ریخته شده است. من نمیتونم از این جهت را حتما بگم که به حدی همون علاقه‌ای که پدران بر فرزندان دارن، ولی اگر به اون حد هم نیست گاهی وقتا ممکنه به همون حد هم باشه، من نقص را نمی کنم، ولی اگر فرزند بگیم به اون حد نیست، چیزی هم کمتر از اون نیست. ازدواج واقعا پیمان درو هست، نه کاری، نه شرکتی، دروغه که ازدواج شرکت هست. و همین دروغ آقا منشه افضار حرف شده هست. ازدواج شرکت شرکت، خب دو نفر میخوان از وجود یک دیگر بهره‌مند بشن، این دو نفر را برای یک دیگر مثل دو شی احساس کردن، مثل این شرکت های عادی که دو نفر شرکتی ترکیز بکنن همکاری کنن به سودی بیشتر. ما فوق سود در کار است، یگانگی در کار است، ازدواج حقیقی همین است و پایش هم در طبیعت برای همین ریخته شده است، نه به زور باید این رو به بشر تحمیل کرد، پایش هم برای همین ریخته شده است. میخوندم در همین درسی چهارت بیش در کار این کتاب انسان وجود ناشناخته، یه وقتی من خودم روی امید دومینا فکر کرده بودم که چرا ازدواج در اسلام پیمان مقدس شناخته شده است. بعد که دیدم که این چیزم داره البته خیلی خوشحال شدم. من برای سه راه به دست آورده بودم، پیدا کرده بودم، یکی این که ازدواج یک مکتب اخلاقی است برای بشر، اولین گامی است که انسان از خودپرستی به سوی غیر دوستی برمیدارد. یعنی انسان تا ازدواج نکرده هنوز درست در عالم خودخواهی تن خودش تن فقط درباره لباس خودش فکر میکنه، درباره شکم خودش فکر میکنه، درباره تفریح و گردش خودش فکر میکنه. وقتی که ازدواج میکنه اولین باریست که احساس میکنه که گامی به سوی غیر دوستی برداشته، میده که به سرنوشت یک نفری اونجور علاقه من دارد که به سرنوشت خودش علاقه من، همین جوری که از لباس پوشیدن خودش لذت میبرد از لباس پوشیدن او لذت میبرد، همون جوری که از سیر شدن خودش لذت میبرد از سیر شدن او لذت میبرد، وجودش تکمیل میشه. میگن افرادی که ازدواج نمی کنن، در همین کتاب قرار نوشته بود که افرادی که ازدواج نمی کنن همیشه نقیصه هم جسمن و هم رو هم دارن، همیشه خام تا آخر عمر، خام تا آخر عمر. و این رو من خودم از حساب قبلا حساب کرده بودم که توی روحانیگین مخصوم که اهل ریاضت بودن، من نمونه هایی به دست آوردم که اینا تا آخر اون روی این حساب با ایک مردمان محذبی اهل سیر سلوک از این حرفا بودن، تا آخر اون زن نگرفتن، همه اینها آمار نشون میده تا آخر اون کاری بچگی میکرد. اصلا با آدم های دیگه فرق داشتن، با آدم های دیگه فرق داشتن. آدمی که تمام مکتبای عرفانی و سیر و سلوکی و همه یه حرفا رو طی کرده اما این مکتبشون طی نکرده بودن ناقص بوده آخرش، چون این طی نکرده بودن ناقص بوده. یه چیزهایی مثلا این رو شاید شما خود شما در باری برداشت هستید، معمولا افرادی که ازدواج نمی کنن یه وقت میاد یه علاقه مخصوص به یه حیواناتی مثلا دل ببندن، به سگ مثلا یا به گربه. از اون گربه از اینجا شانس عجیبی داره به یه افراد مجرد علاقه عجیب آب و گربه. میاد یه علاقه مخصوص به یه حیواناتی مثلا دل ببندن، به سگ مثلا یا به گربه. از اون گربه از اینجا شانس عجیبی داره به یه افراد مجرد علاقه عجیب آب و گربه بگیرن. چرا؟ برای اینکه به حسب غریزه این جای خالی داره در خلقت و طبیعت، در دل این یه جای خالی گذاشته شده برای زن و برای فرزند. این طبیعی است، این قراردادی نبودم. این غیر از غریزه جنسی در دلش، اونی که ازش ما دل میگذاریم، روح میگذاریم، هر چی میخوایم بگیم، غیر از غریزه جنسی در دلش جای خالی داره، دوست داشتن دارد. نه فقط یک چیزی میخواد که اشباع بشه برای غریزه جنسی، غریزه جنسی شو وسیله دیگه همه که اشباع بکنم، باید جای خالی دارم، جای خالی برای دوست داشتن دارم. آخر عمر یاد آل محمدی بود از نجف آبادی در اصفهان، در نجف خیلی معروف است که این از اصلیای نجف بوده است. و این قضیه هم در قول مثله که این مرد چه این دور بود، یه گربه ای داشت، این گربه را به قدر علاقه من بود، علاقه من بود، علاقه من بود، چیزی که عجیب بود در مقابل این گربه این آدم ناتوان بود. وقتی این گربه مرد، این عزادار شد، تو حجره خودش برای یه قبر کن و یه در حجره خودش دفن کرد و قبرش هم کاشی گذاشت. این مردی که از علما بود و از زهاد اصفیا بود، چرا؟ برای اینکه نقص روحی داشته، این بیماری روانی داشته. علت بیماری روانی چی؟ یه آدم در تمام عمرش این جای خالی که در قلب او خلقت قرار داده جا رو پر نکرده، میخواسته یه چیزی رو دوست داشته باشه، آخر یه چیزی رو دوست داشته باشه. علاقه زوجین آقا یک علاقه طبیعی، حریمه هایی که اسلام قرار میدهد برای این علاقه طبیعی محفوظ بماند. کوشش های زیادی که در این زمینه می شود برای این هم. اون وقت مرد سعادتش در وجود زن هست، نه زن به همکاری همکاری می خواهد. زن سعادتش در وجود مرد هست، همین جونه که سعادت هر دوشون در وجود فرزند هست. سعادت مرد تنها در این نیست که زن در اختیارش باشد، در شکل باشد. سعادت مرد در این است که زن در اختیارش باشد و خوش و سعادتمند باشد، سالم باشد. حتی زن مریض نمیتونه او را سعادتمند بکنه. زنی که همیشه ناراحت است نمیتونه او را سعادتمند بکنه. زنی که نشاط ندارد شاداب نیست نمیتونه، یعنی نمیتواند. این مثل حکومت کردن یک فرد بر افراد دیگر در اجتماع مدنی نیست که این افراد را به شخص خودش میخواد. ممکنه مردم در زیر شلاق اون دائما ناله بکنن، ولی اون چی میخواد؟ اون خود از این مردم یک پولی بگیرد، بعد او خودش برود در کاخ خودش تنها عیش بکنن، قهقه بزند، بزن مردم ناله بکنن. به عیش او صدمه نمیزند، به خوشی او، به راهی که طبیعت برای خوشی شخص او قرار داده صدمه نمیزند. ولی ناراحتی فرزند و ناراحتی زن نمیتونه صدمه نزند به خوشی و سعادت یک فرد. از این مهیدون نتیجه میگیریم که این اجتماع یک اجتماع طبیعی نقرار داده. این اشتباهاتی که می کنند و می خواهند حقوق خانوادگی را با حقوق اجتماعی با هم مقایسه کنند. در اجتماع همه افراد حقوق متشابه دارند، پس در خانواده با حقوق متشابه داشته باشند. این بیاس غلط هست. این یه اجتماع طبیعی روی اجتماع قرار دادی اجتماع قرار دادی نمیتونه حقوقش با اجتماع طبیعی یکی باشه. اگه قرار دادی بود روی حسابهای همون مساوات و برابری و فلان دیارها بازید داریم جلو، اگر طبیعی باشه با بگو قریضه و طبیعت بیم قریضه و طبیعت به چه شیه که اینجا جلو آمده روی همون حساب باید بیم، فقط روی این حساب باید بیم. یعنی مثل اینه که ما بیم اینجا بیم روی زندگی زبور اصل بیم حکومت بکنیم، چرا یک عده فقط باید مأمور باید باشن برای چیدن گلها، یه عده باید مأمور باشن برای اینم که عملیات مهندسی کار مهندسی شریفتر از فنیتر است، یه عده باید سرباز باشن، چه حق دارد یک کسی همیشه به عنوان ملکه حکومت بکنن؟ چه حق دارد؟ ظلم نگی چه ظلم؟ اصل اونی که سرباز است خواسته ی غیر از سربازی ندارد، اونی هم که مأمور مکیدن و گلان خواسته ی غیر از ندارد، خواسته شد همین هست دیگه، دل شد دیگه عرفا ندارد. زن آقا طبعا و طبیعتا ول کنید یه حرفایی که در اثر انحراف هاست پیدا شده است، مرد حکومت معنوی زن رو بر خودش میپذیرد و زن حکومت ظاهری و آمرانه مرد را طبیعتا میپذیرد، غریزتا میپذیرد، به شرط اینکه همه متساوی باشد. یعنی زنی که توانسته باشد مرد را در قلب مرد حکومت بکند، یعنی نفوذ معنوی خودش را در وجود او به اصطلاح مستقر کرده باشد، مرد رنجه ای برای چرا درش برش حکومت میکنه، یعنی او حکومت معنی توجه کردی؟ بلکه میخنده و میبیند این که به چه لحاظی این داره میدوشه، این را خوشش میاد، در این حال خوشش میاد، یک کار دلم. زن هم آقا خلقتا جوری آفریده شده است، حکومت ظاهری ولی از کنه حکومت عادلانه نگید، اگر که چون این طبیعی چون بشر باید هر جهت اونجور مثل زنبور اصلا غریزی نیست که قدرت تجاوز نداشته باشه، در فرزندش هم قدرت تجاوز ظلم دارد، قدرت ظلم از فرزند گرفته نشده. خب شما میرید یه آدم به خاطر ملک چشم فرزندانش هم در میاره، شاپاس میگه چشم بچهش در نیاورد، نادر میگه چشم بچهش در نیاورد، بشر اینجور است، قدرت انحراف و خروج از غریزه رو دارد. مرد خود این که باند بر خلاف قلب خودش کار بکند این قدرت دارد، او رو ما فهم نمی کنیم ولی ما راه براش باز گذاشتیم، یعنی اسلام براش راه باز گذاشتن. ولی آقا اینجا یه قانونی در طبیعت هست و این به حسب قانون طبیعت مرد عرض کنم که صلاحیت بیشتر صلاحیت هم میگیم جمعه خرازدی مطلب رو داریم میگیم، صلاحیتی که از این صلاحیت طبیعی و زن هم به حکم غریزه این رو میپذیرد یه همچه چیزی حدود دارد. خب حالا در این حدود با توجه به سایر مسائلی که عرض کردم که اختلافات خانوادگی رخ میدهد، خواهناها و کم و بیش در موارد مختلف یک دیگر اینجا طلاق آقا یک امر مبغوضی، اینه که حضرت عیسی مسیح در مسیحیت بدونیم طلاق نیست، ریشه سر یک گفته ایست از حضرت مسیح که ما این گفته را درست میدونیم، تفسیرش را از نایه کلیسا که بعدها البته 50 سال بعد از مسیح رو تفسیر شده است غلط میدونیم. عیسی مسیح گفته است که اگر کسی زن خود را طلاق بدهد مثل این است که کسی زن خود را به دست خود به زنا داده باشد، یعنی کار بد است، زشت است. عیسی مسیح نگفته طلاق نباید باشه، بعد ها آمدن از این جمله تفسیر کردن که خب وقتی که طلاق دادن این مقدار زشت و بد هست پس اصلا طلاق رسمیت نداره، قانونیت نداره. در اسلام با اینکه تعبیراتی در همین حدود هست، در همین حدود تعبیراتی هست
بله که باز اتفاقا نیاوردم متاسفانه اون یاد دسته ای راجع به طلاق رو نمیخواستم راجع به طلاق صحبت بکنم نیاوردم اونها را. مثلا این مقداری که یادم هست پیغمبر اکرم فرمود که در خانه اگر طلاق در خانه ای واقع بشود هر طلاقی که واقع میشود عرش خدا میلرزد تحفظ من قول عرش عبغت الحلال الالله یا عند الله الطلاق مبغوزترین کارهایی که روا هست ولی مبغوز هست طلاق هست. خدا دشمن میدارد مردمی که زیاد زن مطلاق هستن. مطلاق هستن کسی که بدون جزن چه طلاق میدارد بعد شما اگه بگید آها اگر این مبغوز هست چرا اسلام اجازه میده؟ جوابش اینه که اگر چیزی پایش روی یعنی اگر چیزی اجبار بردار نبود ولو این که مفسده دارد اون قانون نمیتونه جلوشو بگیرد. قانون باید بگیرد که قابل اجبار باشد. اما اگر چیزی قابل اجبار نبود اصلا قانون وجودش وجود اجبار و الزام است. حق داری طلاق بدی، حق نداری طلاق بدی، یعنی اجبارا میزنه باید نگه داری. وقتی که عرض کردیم اصلش ازدواج حقیقتش دست دوتا روح هست یگانگی، یگانگی که مکرر گفتیم بر اساس احترام حقوق العاده زن. اگر مردی واقعا کارش رسید به اونجا که این زن در قلب او محبت و احترام ندارد، این طبیعتا این ازدواج منفسخ شده است، به حکم طبیعت منفسخ هست، یعنی عملا دیگه این پیمان وجود ندارد. اون وقت اجبارم دیگه نه، زنی که باید به صورت یک شخص قابل احترام و مورد محبت حتما باید در نزد تو باشه و اینکه تو نمیخوای دوستش نداری به زور بگید دیگه از خلاف احترام و حیثیت زنم هست. اجبار بردار نیست، مثل که اول ازدواج، اول ازدواج چرا اجبار بردار نیست؟ چون بر اساس محبت و رضایت. چرا اینجا حساب زن و مرد فرق میکنند؟ چون مکرر گفتیم که محبت زن محبت انعکاسی، یعنی زن آفریده شده است برای اینکه مرد رو دوست داشته باشد، اما این بود مرد آفریده شده است برای اینکه زن زیبایی را دوست داشته باشد، زنی که زیبایی او باشد با او هماهنگی توافق داشته باشد دوست داشته باشد و برود سراغ او و او را تصاحب کند. زن آفریده شده است برای اینکه مردی را دوست داشته باشد که او را دوست دارد. محبت فطری زن روی این حساب است. هر مردی را که زن انتخاب کرد بدون اینکه مرد او را انتخاب کرده باشد او محبتش پایداری. عشق زن که میگن پایداری در جاییست که از زن شروع شده باشد، اما اگر از مرد شروع بشود بعد زن هم به محبت او پاسخ بدهد، مادامی که محبت زن مرد پایدار است محبت زن پایدار است، مهارگز پایدار نباشد. هر وقت محبت مرد منفسخ شد دیگر این ازدواج منفسخ هست. اون وقت باید که شارع اسلام تو سرش میزند که این قانون مقدس نباید منفسخ بشه، ولی خب طبیعتا بود به زور هم نمیشه بود نگرده، زوری نیست، از قضیه زوری که به زور بگم برد. پس در عین این که این مبغوض است و به قول حضرت عیسی مسیح مثل این است که زن دادن خودش رو به زنا داده باشد در این حال اجبار نمی کند علی رغم میرو حتما باید باشه. من از این پششمابی سوال هست که چهار سال در روزنامه خوندم که در ایتالیا که همین قانون عرض کنم که عملی می شود آمار گرفتند، یک آمار عجیبی، چند میلیون نفر از همین کاشوی که نظر دادن که زن و مرد ها که این قانون طلاق باید که عملی باید بشود. این درستی برای چی؟ به جد اینکه در شرایطی به سر بردن که عملا و طبیعتا این ازدواج منفسخ بوده قانون دیگه نه بابا، خیلی یه چیزه اجبار بردار هست خیلی چیزا در دنیا که میشود به حکم اجبار الزام کرده چیزی را، اما یه چیزی که اساس زندگی و پایش را محبت و علاقه و صمیمیت تشکیل میدهد، به زور بکنم که نخیر قانون دیگه حتما شما باید با هم دیگر، میتونه بگه حتما با هم دیگر صمیمی باشید، نه میتونه بگه حتما هم دیگر دوست داشته باشید، نه بگه حتما با هم دیگر باشید. و نتیجه اینه که مرد به طرف خود، زن به طرف خود، که هزارون فحشا هزارون محاسب در این مترتب میشه. بعد از طلاق ولی جلوگیری اجباریش هم بده. پس چه باید کرد؟ باید تدابیری اتخاذ کرد که به حکم اون تدابیر ازدواج عملا منفسخ نشود، نه اینکه اجبارا منفسخ نشود. اونا که برای طلاق این همه قید و بند قرار دادن، مسلمان ها که قید و بند برای قرار ندادن، عملا چرا در میان مسلمان ها طلاق کمتر از این بود؟ چون در میان مسلمان ها تدابیری اتخاذ شده که این پیمان عملا منفسخ نمی شود، ولی اونها اون تدابیر رو ریشه شد دادن، ریشه اون تدابیر رو زدن. وقتی ریشه اون تدابیر رو زدن، عملا میان این دوتا اختلاف های شدید و تنافر رخ میده، بس قانون هم جلوش میکنم بگیرم. این هست که نمیشه. برابر این ما اینجور میگیم که این مسئله حکومتی که حق حکومتی که مرد در زن دارد و حتی حق این دارد که در صورت نشوز زن به همین ترتیب، یعنی امارات این که از ناحیه زن میخواد این پیمان یعنی این اساس متزلزل بشود، بهش اجازه میدهد که اول موعظه کن. موعظه استفاده به موعظه غیر دو کلمه عرض دادن، یعنی با نها با کمال نوس و خیرخواهی کوشش کن زن به راه بیه. اگر دیدی فایده نکرد، اون وقت از راه کنارگیری در بستر یه خودی به اصطلاح او را از غرور بیاد پایین و بعدش چرا نگم. و اما اگر این هم فایده نکرده، تنفر خودت را به حد شدیدتر به گوچی زدن، زن زدن، اما چی رو زدن؟ زدنی که اصلا درد آور باشد، نه پس چه زدنی؟ زدنی که حد اکثر اظهار تنفر است، یعنی نه اثر این بگذارد که جا قرمز بشود، چون اگه بشه دیه دارد، یعنی جایز نیست، نه که جایز هست و بعدا دیه دارد، جایز نیست و اگرم که این عمل یا سیاه بشود یا بشکند، یعنی درد آور نباید باشه، فقط مبین حد اکثر اظهار تنفر است. و زن آقا طبیعتی داره که با این راه میشود. زن به هیچ چیزی مغرور نمی کند جز این که مرد را کوچک و ضعیف و اسیر خود بداند. وقتی که دید نه مرد در عین حال مرد است، در عین این گوره دوست دارد اونجا که او نافرمانی می کند پا از جاده خارج می گذارد، اینجور نیست این که ضعف نشان بدهد. داستان زنان پیغمبر همین بود دیگه. ایران هم نمیستن، اروپایی هم نمیستن که پیغمبر و حتی در چیز اعتراض میکردن، اومد جز معترض نیکنه و چرا این قدید زن رو میدید تو؟ زن که آدم نباید این قدرو بهش بده. ما در مکه که بودی زنان جرأت نمیکردن، زنان چون مدینه آمدن اخلاقشون فاسد شده و پیغمبر اعتراض میکرد تو چرا این قدرو میدید. در حال آقا اینا میامدن کم کم دیگه خیلی پارا پارا سر گذاشته بودن، آمدن گفتن با این همه چیز تو نه برای ما نه زری نه دیوری نه هیچی، یکی از این چیزها شد، یکی از این جنگها بود، غنایمی بود و اینا آمدن که از این دیورهایی که از اینجا آمده بیا بود به چیز بده ما و آمدن و چیزم کردن. بعد خود یه زن سیه شروع کردن به این گفت و حرفا رایی همدیگر که هنوز چیز میکنن، از کنن که همدیگر رایی تقویت میکنن دور پیغمبر.